بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، فردا 17 ربیع هست، سال روز ولادت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه الصلاه و السلام. اون چی که خدای متعال در قرآن در ارتباط با پیامبر میفرماد که باید مورد توجه قرار بگیره همین جمله است که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. خیلی هم مهمه، مثلا در شرح احوال و زندگی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون دائما در صدد بود که احوالات پیامبر گرامی اسلام رو استخراج بکنه، که در نهایت هم منجر شد به همین کتاب سنن النبی، یعنی این رو پیدا بکنه حضرت چجور حرف می زدن، چجور راه می رفتن، منششون، فکرشون، کردارشون، رفتارشون، اینا چجور بوده. چون قرآن میفرماد ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بالاخره پیامبر باید اسوه شما باشه، الگوی شما باشه، شما او رو نگاه بکنید و زندگی بکنید. این رو ما باید در پیش بگیریم، آشنا شدن همه جانبه با زندگی و حیات رسول الله و شبیه شدن به اون حضرت، مشابه شدن به اون حضرت. و این را باید توجه داشته باشیم که خیلی هم فرصت نداریم، به تعبیر علامه طباطبایی، که برای ما ابدیت در پیش داریم، قیامت هم خیلی نزدیکه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم. خب میدونید که آیات قرآن توجه کنید، ما به قیامت خیلی نزدیکیم، قیامت به ما خیلی نزدیکه. چون ما گاهی زواد این تو تصورات اینا مثلا قیامت او تا کی قیامت شروع، نه قیامت این چند دفعه ممکن، این همون موقعی که میمیریم قیامت شروع شده. آیات قرآن رو توجه کنید، خیلی نکته های زیبا در این قسمت داره. همین موقعی که مردیم قیامت ما شروع شده. هر روز عده‌ای وارد قیامت میشن، عده‌ای دیگه پشت سرشون، عده‌ای دیگه پشت سرشون، همینجور سیلوار میرن. در طول تاریخ همینجور رفتن، همینجور هم میرن. اخترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. خیلی فرصت واسعی اونگونه ای که گازات تو ذهن ما هستش ما نداریم، و خب ما باید خودمون رو برای قیامت و ابدیت بسازیم، قیامت و ابدیت بسازیم، و بهترین الگو برای این ساخت و ساز هم خود رسول گرامی اسلام هستند. و لذا توجه به اون حضرت، و باید تلاش بکنیم خودمون رو مشابه اون حضرت بکنیم در همه هر چیزی که میتونیم، تا جایی رو که برای ما این توان و این امکان وجود داره باید خودمون رو شبیه به اون حضرت بکنیم. خب البته اگر پیامبر گرامی اسلام الگوی اصلیه، شرح و بسط این الگو هم توسط اهل بیت معصومین علیهم السلام داده میشه. شعارش امام صادق علیه السلام هستند و اینا از همدیگه جدایی ندارن، یک حقیقت هستش، چنانچه اینا از قرآن جدایی ندارن، چنانچه اینا از قرآن جدایی ندارن. اخلاق پیامبر حقیقت قرآنه. شما میخوای ببینی که رسول الله چجور بود، از یه جد باید بگی قرآن، از یه جد باید بگی امیر المومنین ائمه معصومین علیه السلام. لذاست که مثلا خب آیه قرآن می فهمد ولکن فی رسول الله صلی الله علیه و سلم، در روایت هست که حضرت ولیعصر علیه السلام می فرمان که ولی فی ابنت رسول الله اسوه حسنه، اگر درست بگم، که میفرمان برای من در فاطمه زهرا از خیلی نکته زیبایی ها، یعنی از بقیت الله بفرمان که فاطمه زهرا من حالا چه چیزهایی در اون حضرت مشاهده میکنه و چه نکته هایی رو که در نظر داره، میفرماد اینجور. اینا الگوهای ما هستن و باید انسان باشون آشنا بشه. خود رسول الله که فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله و ادرتی، هم کتاب خدا و هم اطرت، هر دوتا با هم هستند. تا زمانی که متمسک به هر دو باشیم انسان گمراه نخواهد شد. حالا متاسفانه در برخی از فضاها حسبنا کتاب الله گفته شده، اطرت رو کنار زدن. در برخی از فضاها و برداشتها که نقطه حادش رو ما در اخبارگری مشاهده میکنیم، اخبارگری شیعی مشاهده میکنیم، کتاب الهی کنار گذاشت، از اعتبار انداختنش. و در واقع توجه کنید هر یک از این دو مسیر هر دو رو در واقع رها کردن، چون وقتی کسی به قرآن توجه بکنه، قرآن التفات میده به معصومین علیهم السلام، کسی که به اطرت توجه بکنه، اطرت توجه میده به قرآن. اینو با همن، یک حقیقتن، یک حقیقت هستن، اینا قابل انفکاک نیستن. قرآن و اطرت قابل انفکاک نیستش. کسانی رو که منفک میکنن اینا رو در واقع به هیچی تمسک نکردن. چون کسی به قرآن تمسک بکنه باید به اطرت توجه کنه، کسی به اطرت توجه بکنه باید به قرآن توجه بکنه. در صورت من حالا ما بلازی این که طلبه هستیم، هم من و شما با هم همه طلبه هستیم و تو این فضا هستیم، یکی از دعاهای همیشگی ما این استش که خدایا ما ننگ برای عالم و علما نباشیم. حالا درسته ممکنه یک کار مثبتی چیزی مثلا از ما سر نزنه، ولی دیگه افتضاح به بار نیاریم لااقل. یعنی ننگ رسول الله نشیم، ننگ امام صادق علیه السلام نشیم. واقعا باید انسان این دعا بکنه تو هر فضایی هست، چون گاهی از اوقات ممکنه که مسیرهایی رو انسان پیش بره به خاطر برخی از منیت‌ها و انانیت‌هایی رو که میخواد بالاخره بروز بکنه، تو یک سطحی، تو یک جایی، تو یک فضایی، اون رو که واقعا مسیر پیامبر گرامی اسلام، مسیر اسلام، مسیر اهل بیت معصومین علیهم السلام نیستش رو میره و اون وقت ننگ به بار میاره، یعنی خلاف واقع میره، خلاف واقع میگه، اصرار و لجاجت بر آنچه که واقعیت نداره میکنه، چه به لحاظ عمل، چه به لحاظ فکر، چه به لحاظ گفتار. و این تبعاتش همون فضایی استش که به وجود میره، مطلوب معصومین علیه السلام نیستش. همین فرمایش امام صادق علیه السلام که کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، ننگ ما نباشید، زینت باشید. همه جا شما رو دیدم بگن که اینا مثلا جعفری هستن، خب ما ببالیم به شماها. اینجور نباشه که منتسب به ما باشید و جزو شیعه باشید و اینها، و ای کاش که نبودید، همون چیز دیگه بودید بهتر بود مثلا، لااقل محبت علبه شما نجات میداد. راجعش اینجوری میشه دیگه. گاهی از اوقات کسانی که دورتر هستن، نکته مهمی ها، هرچی نزدیکتر میشن مسئولیت هم بیشتر میشه، هرچی نزدیکتر میشن مسئولیت هم بیشتره. یه قانونه، یه قاعده است. کسی که آشنا به قانونه، کسی که آشنا به قانون نیست، کسی که فرسونی که جاهله، کسی که عالمه. حالا تو خب فضا یه چیزایی در فقه بود، درست میکنیم که درست در بیاد، مقصر و قاصر یه کاری میکنیم که خودمون داریم غرق میشیم، دیگران هم غرق کنیم. حالا در صورت کسانی هستن که توی فضایی نیستن مثلا، کسانی هستن نه، کسانی هستن بیشتر 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 بیشتر، در اینی که عظمتشون بیشتر میشه به خاطر قرب فواید بیشتر میبرن، مسئولیتشون هم بیشتر میشه و ما جزو اینا هستیم. یعنی هیچ جای چاره این خداوند متعال و این نعمتی، البته یعنی این نباید کسی رو ناراحت بکنه بعد سرخر بگه ای کاش من همون عوام بودم. نه، همه قرآن و روایات و همه فریاد میزنن که بیاین به طرف علم و دانش و اینا، بس این مطلوبه، این مطلوبه. ولی خب اینم هست که مسئولیت بیشتر میشه. در خود قرآن نسبت به پیامبر نگاه بکنید، نسبت به زنان پیامبر نگاه بکنید، چه عتاب و خطابی وجود داره. که اگر شما مثلا فرض کنید که یه قدم کج بخواید بردارید، گردن شما رو قطع میکنم. توجه که این یه چنین چیزی و ما این فضا رو داریم، چون فضای ما متفاوت است. واقعا حتما این برداشت اجتماعی رو داشتید، اصلا توی فضاهای دیگری هستن. اینقدر فرض کنید که مگر ادعی که خباست دارن، ادعی که در واقع طینت باطنیشون به وسیله اعمال خبیثانه‌ای که انجام داده آلوده شده، خیلی از اینها دارای طهارت‌های قلبی زیادی هستند. خیلی ساده‌وار واقعا هیچ التفاتی به این فضا نداره، یعنی این مسئله براش جدی نشده. یعنی در واقع اون جلوه ارحم و راحمینی پروردگار خیلی براش داغه. توجه کردید؟ اصلا باور نمی کنه که مثلا حالا فرض کنید مثلا خداوند اگر یک امری فلان جا کرده، ایا اصلا خبر نداره یا خبر داره، فکر نمی کنه خیلی جدی باشه. توجه کردید؟ فکر نمی کنه خیلی خیلی جدی باشه. می دونه مثلا فرض تو، یا نمی دونه، یا اگر می دونه یه چیزایی می دونه، ولی یه چیزایی هم براش خیلی جدیه. خیلی جدیه، جلوه ارحم و راحمینی پروردگار براش خیلی جدی. اصلا نمیتونه باور کنه که خدا حالا مثلا برای این مسئله مثلا حالا من 5 ریال دادم یا ندادم یا فلان شد، به همان بخواد منو مثلا فرسون مؤاخذه های چنان و چنان بکنه. تو دل خودش میری تو افکار نگاه بکنه، چیزایی تو ذهنش هست. خب اون یک فضا هست، ولی وقتی از اون فضا به در میای، ما میدونیم که خداوند ارحم و راحمینی اشد المعاقبین هم هست، بهشت داره جهنم هم داره. اگر رحیم، اون غضب و امثال اینها هم در ارتباط با او هست. و خب دیگه گاهی از اوقات انسان تو این فضاها اونگونه قدم برمیداره و میره که به تعبیر برخی از اهل معنا، اونا چه جرأت میکنه که انسان مکروه رو انجام بده، چه جرأت میکنه که مستحب رو ترک بکنه. یعنی خدا یه چیزی رو دوست داره، تو ولش میکنه، بی‌اعتنایی میکنه بهش. یعنی در یک سری سطوع اصلا تعریف معصیت و گناه و ثواب اونها عوض میشه، گرچه یک ارتقا پیدا کرده. این کجا و اون کجا؟ این باید هزاران هزار نفر رو شفاعت کنه، این نورش دنیا و آخرت رو پر میکنه، اینا هست، ولی همینا اون مسئولیت رو هم به دنبال داره. ولکم فی رسول، ما بالاخره کارمون سخته. من دائما یکی از دعای من این است که خدا من ننگه. فرض کنید که هم لباسی های ما در طول تاریخ، علما و بزرگان، طلبه ها این ور اون ور آمدن زحمت کشیدن، ما ننگ اینها نباشیم. اگر خشتی روی خشتی اضافه نمی کنیم، یه خشت رو نندازیم خرابش کنیم، یه دیوار رو یکمی شلش کنیم، لاقل یه دیوار یه چیزی به مالی یه خورده سفترش بشه، این فضا محکم تر بشه. حال در صورت امروز هم شنبه بود و هم فردا هم که عید هست، انشالله که بر همه مسلمان ها و اینها مبارک باشه. ما بحثمون رسیده بود به احصاء و تنبیه. احصاء و تنبیه، در احصاء و تنبیه بنابر این بود که اقوال متعدد در نحوه تحقق معقول‌های ثانی فلسفی مورد مطالعه قرار بگیره. مجموعاً 4 قول مطرح شد، این 4 قول رو معرفی کردیم. بعد به نحو مفصل وارد نگاه اشراقیون شدیم، یعنی به تعبیر صفحه 171 نگاه متأخرین، که اینا قائل هستن تمام معقولات ثانی فلسفی همه اینها اعتبار ذهنی و عقلی صرفه، و برای تبیین این ادعا از یه قاعده ای استفاده کردن که کل ما یلزم من تحققهی یا من تحققهی تکرره فهو اعتباری یا تسلسله فهو اعتباری یا. و بعد اومد مفصل، ما بخشش رو خوندیم، بخشش رو به عنوان پاورقی تلقی کردیم، که جناب شیخ اشراق اومد توضیح داد که چجوری سلاسل متعدد متولده از اینکه اینا رو واقعیت خارجی بدونیم شکل میگیره. چون واقعیت اینگونه نیست، تسلسل محاله و مشکلاتی رو پدید میاره، پس بنابراین باید بگیم اینا همشون اعتبار عقلی و ذهنی صرفه. در بحث و تنبیهی که شروع کرده بودیم عرض کردیم اصل این قاعده رو صدر متعلق قبول میکنه، ولی جریانش رو در محل بحث مورد اشکال میدونه. برای اینکه فرمایشات صدر متعلق رو وارد بشیم عرض کردیم صدرها یک پاسخ اصلی داره که حالا امروز یه مقدار مفصل ترش میکنیم و یه مقدار هم بحثای پیرامونی داره. پاسخ اصلی که صدر متعلی مطرح میکنه در آغاز، گرچه بحث باز یه مقدار دقیق تر خواهد شد، در آغاز متوجه مفاهیمی مثل وجود و وحدت، بیشتر هم وجود چون وحدت رو باز جدا خواهد کرد به یک معنایی در باب وجوده. ایشون میگه که در بحث وجود باید توجه داشته باشیم. اگر شما اون قاعده رو مطرح کردید که کل ما یلزم من تحققه تکرره فهو اعتباری، اون که ما اصل قاعده رو قبول داریم، مراقب باشید ما قواعد دیگر هم داریم. یکی از قواعد فلسفی چیه؟ اینه که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. در باب تحقق و موجودیت مسئله اینجوریه، همه چیز تحقق و موجودیتشون به وجوده، ولی وجود تحقق و موجودیت به خودشه، دیگه تسلسل منقطع خواهد شد. اگر ما وجود را امر حقیقی و خارجی بدونیم که به تعبیر صدر باید بدونیم، چون تحقق همه چیز به بعد وجودی اشیاء هستش، لازمه متحقق دانستن بعد وجودی اشیاء در خارج این نیستش که پس این بعد وجودی هم موجود است، این لهو وجود آخر لهو وجود آخر همینجور الی آخر. نه، بعد وجودی موجود و متحقق استش به نفس ذات خودش، لذا تسلسل منقطع خواهد شد. در برخی از عباراتشون میل داره که راجع به وحدت هم یه چنین حرف رو بزنه تو همین عباراتی که الان امروز خواهیم خوند، ولی الان اجازه بدید که من یه مقداری بحث رو تفصیل بدم. با اون نسه که ایشون وقتی راجع به وجود این بحث رو پیاده کرد، بقیه معقولهای ثانی فلسفی رو دو دسته میکنه به حسب عباراتی که داریم. یه دسته از معقولهای ثانی فلسفی، یا فقط معقول ثانی فلسفی، نه چیز دیگر هم اضافه میکنه، مثل امکان و امتناع، اجتماع نقیزین، شریک الباری، اعدام، سلوب، اینها رو یه دسته میکنه. و بعد وجود رو که ما بحثشو مطرح کردیم، اینایی که الان گفتیم هم تو یه دسته باشه، بقیه چیزها مثل فرض کنید که حالا به یه تعبیری که ایشون خودش تعمیم میده، مثل علم و قدرت و امثال اینها، یا فعلیت، خارجیت، علیت، فقر، غنا، شدت، ضعف و امثال اینهایی که میدونیم میکنیم، اینا هم تو یه دسته قرار میدیم. اون دسته‌ای که تازه معرفی کردیم مثل امکان و بقیه چیزها، ایشون یه تعبیری داره، من الان به این سبک میگم، ولی تو تطبیق که رسیدیم باز نکاتی هستش که باید اونجا توضیح بدم. ایشون میگه اینا اصلا حقیقت خارجی ندارند تا از تحقق خارجیشون تکرر و تسلسل لازم بیاد، مثل امکان. خب این که ایشون میگه هیچ تحققی در خارج نداره تا تسلسل لازم بیاد، عبارت رو میخونیم و اونجا من، ولی یک معناش این هستش که من تو این دسته از عبارت، تو این دسته از مفاهیم با شما شیخ اشراق همراه هستم. منم برای اینا مفاهیم سلبی هن، مفاهیم عدمی هن، واقعیتی در خارج ندارن که بخوان از تحقق خارجیشون تکرر و تسلسل لازم بیاد. اینا یه دسته. یه دسته دومی که الان ما مطرح کردیم، حالا به یک فضا وحدت هم باید اضافه کنیم، مثل وحدت و علیت و همانند ها، اینا جزو اوصاف کمالی وجودن، به خود وجود موجودن، اینا موجود نیستن به وجود مستقل. تا بحث ها بعد بگیم اینا وجود دارن، اینا وجود اینها رو داره و به همین نفع سلاسل متعدده شکل بگیره، سلاسل متولده از تحقق وجود در خارج شکل بگیره، از تحقق اینا در خارج شکل بگیره، بعد شما بگید اشکال داره. اینا متحقق به نفس خود وجود هستن، به نفس خود وجود هستن. پس بنابراین از یک جهت چنانچه وجود موجود به خودش هستش و سلسله تمام میشه، همه اینا به همین وجود موجود هستن. البته داستان هنوز ادامه داره تو این قسمت ها که باید عرض بکنیم. پاسخ اصلی که صدر متعلم به فرمایش شیخ اشراق میده اینه، هنوز تکمیل هایی داره، یواش یواش عرض خواهیم کرد، اما پاسخهای جانبی هم داده. مثلا یکی از اونها مشکل نقضی است که برای شیخ اشراق پیش میاره. میگه شما در باب واجب الوجود چی میگید؟ مگه نمیگید واجب الوجود وجود بحته، وجود عین ذات او هستش؟ پس در باب واجب الوجود خودتون قبول کردید که وجود هم خارجیت داره هم تسلسل درش لازم نمیاد، وجوب نمیدونم عین ذات او هستش، تسلسل درش لازم نمیاد، اینا رو شما چی کار میکنید؟ حالا باز نکته های دیگری هم داره که اجازه بدید در متن عرض بکنم. بحثان و تنقیحان و مما تزلزل و بهی هاذه القاعده اموران، از چیزایی رو که به واسطه او این قاعده متزلزل میشه اموریه. منها این اشکال، اشکال نقضیه به شیخ اشراقه، هنوز به پاسخ اصلی نرسیدیم. منها کون الواجب عند القائلین به صحتها، ها برمیگرده به قاعده، کون الواجب عند القائلین به صحتها و استحکامها وجودن صرفن و وجوبن بهتن قائمن به ذاته واجبن به نفسه فضلن ان کونهی فی الاعیان فقد ناغزو انفسهم فی باب الوجود. اینکه واجب تعالی و منها، یعنی از اون چیزهایی رو اینجوری بگیم بهتره، و منها این از اون چیزهایی که متزلزل میکنه قاعدهشون رو اینه، کون الواجب عند القائلین، اون فقط رو در واقع استفاده از این بحث بگیریم. منها اینه از این اموری که متزلزل میکنه قاعده رو اینه که واجب در نزد همین آقایون، یعنی همینایی که قائل به صحت این قاعده هستن، مستحکم میدونن این قاعده رو، واجب الوجود در نگاه اینها وجود صرفه، وجوب بحته، قائم به ذات خودشه، واجبن به نفسه، فضلن ان کونی فی الاعیان، نه تنها وجود و وجوب در باب حق تعالی متحقق در اعیان و خارجه، بلکه وجود صرفه، وجوب بحته. خب این بحثی که این آقایون مطرح میکنن از جمله اموری هست که خود قاعده رو متزلزل میکنه. فقط ناغزو انفسهم، یعنی به واسطه این حرفایی که راجب واجب میزنن، فقط ناغزو انفسهم فی باب الوجود و کونهی اندهام اعتباری محضن لا صورت له فی العین. اینا نقض میکنن با این بحثایی که در باب واجب دارن خودشون رو، به حسب اون بحثایی که به نحو رسمی تو باب وجود گفتن و میخوان این قاعده رو در بابش جریان بدن. فقط ناقضوا انفسهم فی باب الوجود و کون این وجود در نزدشون اعتباری محض لا صورت له فی العین. و ذات در حال رو که و ذات الباری تعالی اندهام صورت الصور و اصل الحقائق، ذات باری تعالی در نگاه همین آقایون حکمای اشراقی حقیقت همه صور هست. چجوری خودش صورت در عیان نداره؟ اگه صورت الصوره، صورت الصور توجه داشته باشید، یعنی اون چیزی که محقق همه صوره، تمام صور به او صورت هستن، خب بس خودش در اعیان نیستش. از سوی دیگر شما همین واجب الوجود که صورت و صور و اصل الحقائقه میگید وجود بحته، وجوب صرفه. آقا این حرف رو میزنید یعنی دیگه نمیتونید بگید وجود اعتباری محضه، که این حرف رو نمیتونید مطرح بکنید. این در واقع اشکال نقضیست به شیخ اشراق، که حالا ما در مقام دفاع از شیخ اشراق نیستیم. و منها از جمله چیزهایی رو که متزلزل میکند این قاعده رو اینه که حکمای اشراق، یعنی خود شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق در مقابل حکمای مشا ایستادن و مسئله تشکیک خاصی رو مطرح کردن. توجه کنید الان از جمله چیزهای پیرامونی است که داره مطرح میشه، هنوز نرسیدیم به اون پاسخ اصلی، ولی اینی که داریم الان مطرح میکنیم مقدمه اون پاسخ اصلی ایشون قرار داد. ببینید بیان اول ایشون به چه شکله. جناب شیخ اشراق و پیروان شیخ اشراق در مقابل حکمای مشائی تشکیک ذاتی و تشکیک خاصی رو مطرح کردن و به کرسی نشوندن. تشکیک ذاتی یعنی چی؟ یعنی یک حقیقت به حسب خودش بتواند اطوار گوناگون داشته باشه، در یک وضعیت به یک شکلی باشه، در یک وضعیت دیگه به یک شکلی دیگه باشه، در یک وضعیت دیگه باشه. بر اساس طرح تشکیک خاصی ما میتوانیم بگیم مثلا یک چیزی ممکنه که در یک وضعیت اعتباری و عقلی صرف باشه، اما در یک وضعیت دیگری در خارج باشه، قائم به غیر باشه، در خارج باشه، قائم به خودش باشه، نیاز به علت داشته باشه، در خارج باشه، نیاز به علت هم نداشته باشه. میشه وجه چون این تلقی رو داشت. بعد ایشون میگه خب چه اشکال همین تلقی که مطرح کردیم در باب وجود مثلا جریان بدیم، در باب وحدت مثلا جریان بدیم. درسته که ما راجع به وجود یک بار میبینیم وجود یک مفهوم اعتباری صرفه، اما این که کار رو تمام نمیکنه. شما میتونید همین وجود یک حقیقت تشکیکی بدونید، بگید در خارج هست به نظر قائم به غیر، یعنی به نظر مثلا اعراض، در خارج هستش فی نفسه لنفسه، در خارج هستش اصلا به نفسه. پس با توجه به اندیشه تشکیک خاصی که شما دارید، چرا این اندیشه تشکیک خاصی رو در برخی از همینا، حالا تا به محض اینکه دیدید که مثلا مفاهیمی از این دست تو فضای ذهن متحقق هستن، میخواد جلوشو بگیری که در خارج به گونه دیگر متحقق نباشه که منجر به تسلسل نشه. خب این خیلی الان عبارت جدی است، عبارت صدام متعلم تو اینجا کهنه میخواد یک نوع آماده بکنه ذهن اشراقیون رو برای پذیرش برخی از حرفها. ببینید بیانشون رو، و منها از جمله اموری که متزلزل میکنه این قاعده رو اینی که ان مغنن هذه القاعده و مخترعها غائل به جواز ان یکون مفهوم واحد و معنا فارد یوجد و تارتا صفتا لشیء و تارتا متعصبا به نفسی متقوما به ذاتی. مغنن این قاعده شیخ اشراق و مخترعش خودش معتقده که در مقابل حکمای مشا خودش قائله که یک مفهوم و یک معنا می شود گونه های متعددی از تحقق رو داشته باشه، تارتن صفتن لشیئن و تارتن متحصرن به نفسه متقومن به ذاته. من رو یه خود تفسیرش دادم، از مفهوم باشه، تارت عرضی باشه، تارت جوهری باشه، تا اصلا علت هم نخواد، مثلا گونه های متعدد رو داره. یوجد تارتن صفتن لشیئن و تارتن متحصرن به نفسه متقومن به ذاته، همون اشاره به تشکیک ذاتی و خاصی داره. و بالجمله متفاوتن فی انها الکون و الحصول، و خلاصه این که در انها تحقق داشتن مختلف باشه. متخالفن فی اطوار القوت و ضعف و کمال و نقص، به لحاظ گونه های قوت و ضعف و کمال و نقص طورهای متعددی داشته باشه. خب اگر واقعا در نگاه شیخ اشراق که مخترع این قاعده استش چنین چیزی راه داره، خب شبیه به همین جریان تو وجود و این همسایه نام راه بده. فلیجوز مثل ذالک فی بعض، هم نمیگیم حالا در همه معانی، ولی تو برخی از معانی، مثلا در باب ذهنش همش راجع به وجوده، توجه کردید؟ لاقل تو برخی از اینا راه بده، مثلا در باب وجود. فلیجوز مثل ذالک فی بعض هذه المعانی کما اسلفناه فی الوجود والوحدت، چنانچه ما پیش از این در عبارتهای گذشتهمون مسئله تشکیک رو در باب چی راه دادیم؟ در باب وجود و وحدت راه دادیم. الان اینجا وحدت رو میاره هی همراه چی میکنه؟ وجود میکنه. اما یک کمی جلوتر که رفتیم وحدت رو مثل اون دسته از معقولهای ثانی فلسفی میکنه که جزو صفات کمالی وجوده، و یک کمی داستانشون رو متفاوت میکنه. گرچه میدونید وقتی که متن وجود تشکیکی باشه اونا هم تشکیکی خواهند شد. تو این بحث از یه جهت شریک، این همه صفات کمالی حقیقی وجود به حسب تشکیک تو بستر وجود همه اونا تشکیکی خواهند شد. ولی حالا ادامه رو نگاه بفرمایید. کما اسلفناه فی الوجود والوحدت من قبول هما اطوارن، الان خب وحدت رو یک حساب خاص باز کرده، بعدن وحدت رو با بقیه صفات کمالی همراه میکنه و بقیه صفات کمالی هم همینجوریان. اطوارن مختلفتن فی التحقق، اینا اطوار مختلفی در تحقق دارن و انها ان متفاوتتن فی الفضیلت و النقصان. بعد حالا راجع به نقطه اوج و نقطه ضعیف اینا بحث میکنه، الان راجع به هر دو میگه، ولی بحث در ادامه فقط مال وجود میشه. فغایت و کمال کل منهما ان یکون ذاتا احدیا قیوما واجبا به ذاته، غایت کمال وجود و وحدت کجاست؟ این ازش که وجود واجبی احدی داشته باشیم، هم تعبیر وجود توش هم تعبیر وحدت، هر دوتا تو نقطه اوج وجود و وحدت کجاست؟ در باب باری تعالی است. فغایت و کمال کل منهما ان یکون ذاتا احدیا غیومن واجبن به ذات، و غایت و نقص، این عبارت مهم و از یه جهت سخته، باید توجه کنیم. و غایت و نقصهی ان یکون اعتبارن عقلیین و معنن رابطیین لا حقیقت متأصله به ازائه، توجه کردید؟ این عبارتی ازش که میشود استفاده فراوان ازش به نحو گونگون کرد، توجه کردید؟ حالا من الان دارم به این شکل معنا میکنم، غایت نقص وجود چی؟ الان نقصهی گفته رو برده به طرف وجود. غایت نقص وجود چیه؟ اینه که اعتبار عقلی باشه، یعنی مفهوم ذهنی باشه. و معنن رابطی، یعنی این معنن رابطی، یعنی خب ایشون در حسد عبارتهای قبلی تو بخشی از عبارتها هنوز رابط و رابطی رو جدا از هم نکرده، یعنی اینجا که میگه معنای رابطی این وجود رابط، ولی تو بخش از همین عبارت قبلی رابط و رابطی رو جدا کرده از هم دیگر، توجه کردید؟ رابط و رابطی رو جدا کرده. خب برخی از قرائن میتواند این رو به ما نشون بده که مراد ایشون از معنای رابطی در اینجا همون رابطه. توجه کردید؟ همون رابطه. برخی از قرائن میتونه به ما نشون بده که نه، معنای رابطی همون رابطیه. میخواد بگه مثلا معنای مفهومی وجود که تو ذهنه همون معنای اسمیه، معنای اسمیه. خب ما میدونیم که وجود رو ایشون تو خارج به نحو اسمی هم قائله، اگر به نحو رابط قائله، به نحو اسمی هم قائله، چون قائله اصالت وجوده. بقیه معقول های ثانی فلسفی رو میگه رابط، چون تو خارج، رابطیشون فقط تو ذهنه، بقیه رو به این سبت تبیین میکنه. حالا در هر صورت الان به این شکل مثلا معنا کنیم، غایت نقص وجود اینه که اعتبار عقلی باشه، معنای رابطی باشه، یعنی معنای رابط باشه، معنای رابط باشه، لا حقیقتا متأثرتا به اینا. به نحو زبدری چندین معنا میشه بر کرده. توجه کنید، ببینید، یه بار میتونیم بگیم غایت نقصش اینه که اعتبار عقلی بین مفهوم، بعد از او چی باشه؟ معنای رابط، که حقیقت متأصل منحاز براش وجود نداره، ولی یک حقیقت تو بیرون داره، ولی خیلی ضعیف، البته قوی تر از مفهوم عقلی وجود هستش. میتونیم اینجوری معنا بکنیم، میتونیم نه، این واو تفسیری لحاظ بشه، اعتبار عقلی و معنای رابط که بازم میخواد بگه تو فضای ذهن فقط تحقق داره، لا حقیقت متأثرتم به ازائه، که حقیقتی متأثر در ازای او وجود نداره. عبارت سختیه، حالا باز ملاحظه بفرمایید که با چی کار کرد به حسب عبارت های دیگری که خود صدر متعلم داره. فموجودیت الماهیت، از اینجا که ما داریم شروع میکنیم، جواب اصلی صدر متعلم نسبت به فرماشات شیخ اشراف و قاعده ای رو که ساخته و پرداخته شروع میشه. فموجودیت الماهیات التي لا حقیقت لها بانفسها انما هي بالوجود لا بانفسها. از یه جهت این عبارت ها میتواند تقریری از همون بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت هم باشه. یه عبارت بسیار خوب در اون زمینه است که اعتباریت ماهیت یعنی چی، اصالت وجود یعنی چی. فموجودیت الماهیات التي لا حقیقت لها، موجودیت ماهیات که حقیقتی برای این مایات به لحاظ ذات اونها نیستش، انما هی بالوجود، اصلا موجودیت مایات بالوجوده لا به انفسها، ولیکن و موجودیت الوجود به نفس ذاته، ولی موجودیت وجود به نفس خودشه. ببینید، پس بنابراین ما به تسلسل و تکرار در وجود نمیرسیم. اصل بحث همینه که خلاصش کردن در مثل بدایه نهایی کتاب دیگر اومده که قاعده شما در با وجود پیاده نمیشه، چون شما میگید همه چیز به وجود موجوده. خب وجود به یک وجود دیگر میخواد تسلسل بگه؟ نه، وجود به ذات خودش موجوده و تسلسل منقطع خواهد شد. همینو میخواد بگه. بله؟ بله، تو فن نه، ایشون میخواد بگه تو ذهن اشکال نداره، میتونید اینجوری در نظر بگیرید. همیشه ذهن وقتی محمول مثلا همون وجود میخواد بگه موجوده، یک موجودیت از ذاتش انتظار میکنید، براش هم میکنید تو فضای ذهن، و الا اون عین ذات خودشه. توجه کردید؟ این زاد خودش هستش، تو فضای ذهن هستش که این محمول ها شکل میگیره، میسازن اینجور. نه، میتونه اول میتونه ولش کنه، مثلا گفت وجود موجود است، بعد اشاره بکنه به اینی که محمول قرار داد، خود همین هم موجود هست. بله، این فضا تو ذهن اتفاق میفته. میخوام بگیم تسلسل خارجی واقعی نیستش، میتونه تو ذهن اشکال ندن، عبارت ها خودشون میگه. بعد مقایسه با نور میکنه، میگه که شما شیخ اشراق که قائل به نوری، توجه کردید؟ شما میگید روشنایی همه چیز به نوره. خب سوال میکنیم روشنایی نور به چیه؟ به نفس خودش. نمیگید روشنایی نور به یک نور دیگره، که نورانیت نور به یک نور دیگره، بعد اون نورانیت هم یک نورانیت داره. این حرفا که نمیزنید، میگید منقطع میشه، تمام میشه. بله، همین نور تو ذهن چرا میتونید بگید نور آیا نورانی هست یا نیست؟ میگید بله. خب بس لهو نوران، بعد اون نورانی هست، منور هست یا نیست؟ میگی منوران منوران منوران، همینجوری میتونی جلو بری، هر وقت خسته شدی ول میکنی. در باب وجود هم همینه، وجود موجود است به نفس ذات خودش، نه به وجود آخر. لان الوجود نفسه حقیقت الماهیات الموجوده به، بخاطر اینکه وجود خودش اون حقیقتی است، حقیقت ماهیت ماهیاتی هستش که موجوده به وجوده. حقیقت ماهیات چی؟ همون وجوده، که ماهیات موجود به او میشن. فکیف لا یکون له،
و کیف لا یکون له حقیقتان، پس چجور می شود که برای خود او حقیقت نباشه؟ اگر حقیقت همه ماهیت ها همین وجوده، چجور میشه خودش حقیقت نداشته باشه، اعتبار ذهنی باشه؟ فکیف لا یکون له حقیقتان، و حقیقت او عین ذاته، در حالی که حقیقتش عین ذات خودشه. و لا یحتاج فی موجودیته الی وجود، وجود محتاج نیست در موجودیتش به وجود دیگر، لیتضاعف الوجود، تا اینکه وجود به نحو تسلسلی ادامه پیدا بکنه. بله در فضای ذهن می تواند تسلسل شکل بگیره، لکن للعقل ان یعتبر لها موجودیت اخرى کما فی حقیقت النور. بله برای عقل ازش که اعتبار بکند برای لها، یعنی حقیقت وجود، برای حقیقت وجود موجودیت دیگری را ذهن می تواند این گونه درست بکنه و محمولش بکنه و همین جور ادامه بده، چنانچه در حقیقت نور همین جوریه، کما فی حقیقت نور علی ما هو طریقته، بنابر آنچه را که طریقه شیخ اشراقه، چون شیخ اشراق فلسفه رو نور پیاده کرده، راجع به نور چجوری بحث میکنه و پیاده میکنه، خب میگه همه چیز به واسطه نور روشنه. نور چجوری روشنه؟ به نور دیگر، به نور دیگر یا به نفس خودش؟ فان حقیقت النور ظهور الاشیاء و مظهرها، به خاطر اینکه حقیقت نور ظهور اشیاء و مظهر اشیاست. فل اشیاء و ظاهرتون به نور و نور و ظاهران به ذاته، همه اشیاء به نور ظاهرن ولی نور به حسب ذات خودش روشنه. لا به نور آخر، نه به نور دیگر. لیتضاعف الانوار الى لا نهایه، تا اینکه انوار تا بی نهایت تو خارج بخوان متحقق باشن. لکن للعقل، بله همین نوری که به حسب ذات خودش منور و روشنه، نه به نور دیگر، به لحاظ عقل میتواند تسلسل راه پیدا بکنه. لکن للعقل ان یفرز للنور نورانیتا اعتباری، یعنی ذهنیه، مفهوم ذهنی، و للنورانیت نور نورانیتا اخرى و هاکذا الی ان ینقطع بانقطاع اعتبارات العقل و ملاحظاته، تا اینکه منقطع بشه این سلسله نورها نورانیتها. چجوری منقطع بشه؟ به انقطاع اعتبارات عقل و ملاحظاتش، دیگه ذهن نیادی از خود اون محموله باز یک محموله دیگه در بیاره برش هم کنه، تمام کنه قضیه رو. نه دیگه، نه میخوام بگیم یعنی تو ذهن میتونید شما شمه ای از این تسلسل رو داشته باشید، ولی تو خارج اینجوری نیسته. آره دیگه وقتی تو ذهن که گفتیم دیگه اصیل که نمیشه دیگه، یعنی این مفهوم وجود رو ما میخوایم بگیم، موجود رو ذل وجود میگیره. بله یعنی شما وقتی بگید این موجوده، آیا این موجوده؟ بله به واسه میگه هازا موجودان، پس یک موجود دیگه شدی، باز این موجود آیا موجودان؟ میگه بله هازا موجودان، موجودان، موجود، همینجوری تسلسلی جلو میره. میفرماد و کذل کلام، ما راجع به بحث وجود بحث رو پیاده کردیم، راجع به وحدت هم همینه. و کزل این رو خوب دقت کنید، وارد فضای وحدت داره میشه. و کزل کلام فی الوحده، مسئله روی وحدت هم همین جوریه. التی یه صفت عینیه، وحدتی که جز صفات عینیه است. این رو داره میگه، از اینجا مقدمه چینی داره میکنه برای اون دو دستهی که ما غیر از وجود از معقولهای ثانی فلسفی و امور دیگه تنظیم کردیم، که یک دسته اصلا صفت عینی و خارجی نیستن، یک دسته صفت عینی و خارجی هستن اما متعقق به همین وجود هستن. الان میخواد بگه که وحدت جزء اینا هستش، یعنی جزء چیزایی هست که صفت عینی هستن ولی متعقق به همون وجود هستن، نه به وجود دیگر، تا انهای تسلسلهایی که شما پیاده کردید بخواد مطرح بشه. الان داره ایشون چیکار میکنه؟ داره دسته ای از معقولهای ثانی فلسفی رو مطرح میکنه که تحققی منحاز از وجود ندارن، به همون وجود موجود هستن. میفرمان و کذا الکلام فی الوحده التی هی صفت عینیتان، که وحدت صفت عینیه. چطور میگی وحدت صفت عینیه؟ وحدت یک صفت ذهنی صرف نیست، لانها عین الوجود ذاتن و غیره مفهومن، به خاطر اینکه وحدت عین وجود هست به لحاظ تحقق خارجی ذاتن و غیر او هستش به لحاظ مفهومی. این ذاتن رو باید خوب معنا کنیم، منظور چیه؟ به لحاظ تحقق خارجی عین وجوده، به لحاظ مفهومی غیر وجود هستش. اگر به لحاظ تحقق خارجی عین وجوده پس صفت عینیه، ولی موجود به همون وجوده. و کثیر ما، از این کثیر ما میخواد بقیه معقول های ثانی فلسفی که مثل وحدت هستن رو اسم ببره. و کثیر ما یکون لشی، و کثیر ما یکون لشی حقیقت و ذات سوا مفهومی و ما حصل منه فی العقل. این و ما حصل واو تفسیری هستش، و چه بسا برای یک شیء مثل وحدت حقیقتی و ذاتی غیر از مفهومش هست. و ما حصل منه فی العقل، و اون چرا که حاصل می شود از اون شیء در عقل غیر از فضای مفهومی، یک حقیقت و ذاتی در خارج دارن. در رأس اینها چی قرار داره؟ وجود قرار داره که اون دیگه اصیله، ولی غیر از وجود چی هستش؟ وحدت و صفات کمالی، کل وجود و صفات کمالیه. پس ببینید صفات کمالی وجود مثل وحدت در خارج عینیت دارن ولی به همون وجود موجودن. توجه کنید که چجور میخواد جواب شیخ اشراق رو بده، نه به وجود دیگر تا برخی از انها تسلسلها در خارج پیدا بشه، نه به همون وجوده، به همون تحقق وجود همه اینها موجود و متحقق هستن. جلوی برخی از تسلسلها رو گرفته ولی هنوز جلوی برخی از تسلسلها رو نگرفته. مثلا شما اگر گفتید وحدت در خارج وجود دارد به همون وجود، خود دیگه نمیتونید بگید وحدت وجود دارد اون وجود باز موجود هستش همینجوری ادامه بدید، ولی هنوز برخی از تسلسلها باقی میمونه. مثل اینکه اگر وحدت در خارج به این وجود موجود هستش، خب خود وحدت چی؟ آیا وحدت دیگر دارد؟ آیا وحدت دیگر دارد؟ اینو با چی کار بکنیم؟ حالا یه بخشش اینه که ما با قاعده کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات مسئله رو حل بکنیم، که ساختار عبارت ایشون در این فضا این رو ایجاب میکنه. یه بحث دیگری هم داره که عرض خواهیم کرد. خب و قد یکون رو فقط بخونم، به دسته دیگر اشاره داره، دسته دیگر از معقول ثانی که اصلا هیچ تحقق خارجی ندارن تا تسلسل پیدا بشه. من در اینجا با شما همراه هستم. و قد یکون لشیء، و قد یکون لشیء مجرد و مفهوم لا حقیقت له فی العین. گاهی از اوقات برای اشیایی صرفا مفهوم وجود داره و حقیقتی در خارج ندارن، کل امکان به لحاظ اینکهشون لا اقتضا و سلب تحصیلی معنا کرده، کل امکان و امتناع و اجتماع نقیزین و شریک الباری و امثالها و کذا سایر و سلوب و اضافات، همه اضافه ها، سلوب، اعدام، ممتنعات، امکان، همه اینها صرفا مفهوم مجردی است، مجرد مفهومی هستند که حقیقتی در خارج ندارن. این عبارت جور دیگر هم می شود معنا بشه، ولی الان تو این فضا و این که ایشون میخواد بحث تسلسل رو نفی بکنه، که نه همین فضا تو ذهنشون هستش، اینا حقایق ذهنی هستن که تو خارج نیستن تا تسلسل پیدا بشه، ولی جور دیگر بر اساس بسیاری از حرفای دیگر خود صدرا می شود معنا بشه، که خب دقیق تر خواهد شد. خب نرسیدیم که بقیهش رو بخونیم، انشالله میمونه برای جلسه بعد. و سلام شو بگیم. و سلام علیکم و رحمت الله. حسن خدا.
اصلی دست و متن رو میزازه به ذات خودش متحققه. نه به اون وجود داره کار نداره میگه. خود مفهوم از جهتی که مفهومه ده. که حفایت از غیر داره میکنه. این طور داره میگه
لا حقیقت متصل معنی رابطی از لا حقیقت متصل به ازار وقتی در ذهن میگیم هست که صدر را گفتیم که لا رابطی میشه نه رابط که قبل نداشتیم.
بله چی میشه؟ رابطی میشه،
رابطی میشه نه
خب رابطی. این رابطی رو توجه داشته باشید در ارتباط با معقول های ثانی فلسفی دیگه یکی از باب وجود میتونه بگه که رابطش تو خارج، رابطیش تو ذهنه. از این جهت من دوست میدارم
غیر از وجود ها.
آره و در غیر از وجود، ولی در باب وجود ایشون نمیتونه بگه رابطیش تو ذهنه، رابطش تو خارجه.
مفهومش در ذهن همون رابط میشه بگیریم
از چی رو؟ مفهوم وجود، مفهوم وجود که تو ذهن رابطی هم هست درسته؟ ولی اگه این حرف رو بزنیم، من مفهومی که من یکی از معانی که میخوام بگم همین، یعنی مفهوم وجود که اعتبار عقلی است تو ذهن، و اینم یک مفهوم اسمی و رابطیه.
عرضی برای نفسی
که ولی سوال اینه که آیا وقتی میخواد بگه اقلش اینه، یعنی میخواد بگه تو خارج دیگه رابطی ما نداریم برای وجود؟ اونجا هم در باب وجود رابطی هم داریم، در باب وجود داریم
نداریم، خود حقیقت وجود در خارج،
حقیقت وجود هم رابطیه دیگه، اسمیه دیگه، معنی اسمیه،
اسمیه
معنی اسمیه که خود اونم باز طبقاتی داره، یا به نوع عرضه، یا به نوع جوهره، یا به نوع مثلا واجب الوجوده. واجب کردیم اسمی رابطی، اسمی رابطی ما تو خارج هم برای وجود داریم، چون اینجا رابطش هم تو خارج داریم. لذا این نکته باعث میشه که ما اینجا و معنی در واقع معنی رابط بگیم، یعنی وجود به نحو معنای رابط تو ذهن،
وجود ذهنی نیست دیگه، مگر اینکه به لحاظ تحلیل ذهنی بدون ها
میخوام میگیم وجود به معنی رابط که تو ذهن هست، این نافیه تحقق رابط بین جواهر و اعراض تو خارج هم نباید باشه، اون مرحله بعدیشه.
این لاحقت ما متاسفانه
بعد این یه چیزی کار دیگه میتونیم بکنیم، اینی که این رو یعنی وقتی میگه کجا، وقتی میگه اعتبارا عقلی هم این ضعیف‌تری میشه، بعد از او اینو رابط بگیریم و معنا رابطن
این ضعیف‌تر از اونه؟
نه این ضعیف‌تر از اینه، یعنی اعتبار عقلی ضعیفه بعدش چی بشه؟ یعنی قوی تر از اون چی بشه؟ این رابطی هم منظور رابط باشه و منظور از رابط رابطه در ذهن نباشه، همون رابط تو خارج باشه، ولی حقیقت متأصلی به ازاش نیست، یعنی بگیم منحاز از بقیه چون رابط دیگه فانی در غیره، اینو بگیریم و بعد بقیه مراتب بریم. میدونم که
زورش اینه که منظور تفسیر زورش اینه که میخواد یه چیزو بگه،
آره از یه جهتی آدم باز میونه زورش اینه که این عطف تفسیریه، یعنی این مفهومی رو میخواد بگه رابطیه، این مفهومی رابطی منظور باز رابطی چیه؟ آخه رابط منظورش یه رابطی منظورش، اگه باز رابط منظورش باشه میتونه شاهد باشه برای برخی از اون آقایونی که میخوان بگن که وجود رابط که میگه یعنی فقط تو ذهنه، توجه کردید؟ یعنی همونی که بین غذایا و اینها هستش، توجه کردید؟ اینجوری که از افش اینه مفهوم وجود، یعنی همونی که رابط هستش، اینجوری اینا یک دسته. یا بگیم نه مفهوم وجود و رابطی، یعنی همین رابطی که تو دو سه صفحات قبل هی رابط رابطی رابط رابطی گفته بود، صفحات قبل رابط رابطی گفت، این منظور باشه که در بیرشون مفهوم وجود هم بالاخره تو ذهن مستقلا فهم میشه، پس میشه رابطی. ببینید یک عبارت خیلی
اصلا رابطی بگیریم حقیقت متأصلی که داره که خب مفهومی از وجود در خارج دیگه،
نه اگر ما معنای رابطی براش بگیریم یعنی خود این مفهومه رو داریم نگاه میکنیم،
که بنابراین همون که گفتیم در ذهن ماهیت اصیل
در آره، الان ما تو ذهن مثلا جوری وحدت فعلیت اینا رو میگیم، مفهوم هم همین جوریه، الان کار به این نداریم که ما به ازاش در خارجش چیه چی کار هسته، یعنی واقعا این جمله غامضی هست، یعنی که همه از قلمشون همینجور پیاده شده، میخواسته ضعیف‌ترین مرحله وجود رو بگه، همون عقلی اعتبار عقلی به مفهومی کافیه، حالا آیا تفسیر میخواسته بکنه اون وجود مفهومی رو، یا میخواسته مرحله بعدش رو میخواست توضیح بده، چیکار میخواست بکنه؟
دو فرق از این همین عبارت از اف چیز چیه؟ هم مفهوم وجوده
کار دیگه از اف از اف همین دیگه ایشون میخواد هنوز از اینم ضعیف‌تر بگیره که با حرف شیخ اشراق ردیف بکنه، چون شیخ اشراق گفت همینو مفهومیه، گفت بابا داریم ما مفهوم وجودم داریم، ولی اقوای از او که دوست حقیقی در خارج باشه هم داریم، اما قبل این قبلی ولی همجور تا آخر برم داریم،
چون اعتبار عقلی رو میده لاحقت متأصله، یعنی باز نمیخواد محض مثل شیخ اشراق بکنه، یعنی از این بعد میخواد بگه باز یعنی چون میگه لاحقت متأصله
بله اعتبار عقلی هست، اگه عطف تفسیری بگیریم
بله
عطف تفسیری بگیریم ماهیت اعتباری که حقیقت متأصل نداره، خب بازم مشکل میشه، چون مفهوم وجود رویشون بحثای راجبش پیاده مونه که چرا ما به ازای حقیقی متأصل در خارج داره این لا حقیقت متأصل است در خارج، یعنی به این شکلی با مفهوم وجوده، الان مفهوم وجود به لحاظ خودش که دیگه چیزی در خارج نیست،
خب به ازای احیام لحاظ
خودش آره دیگه من تو کنه اینجا بگه کنه
به ازای احیش اینا نمیرسی نگه،
یا بگیم عطف تفسیریه و منظورش همون وجود رابط منظوره، رابط که به ازایش چیزی نیست یا به ازای مستقل نیست، خیلی عبارت رو ببینید آقایی دیگه چکار کرده،
این آخرش که مفهوم رو جدا کرد مثل چی بود؟ یعنی وحدت رو اینجا گفت خب بعد اینکه برای ما یک مفهوم متعدد موجود
نرسیدیم اینجا که
نمیدونم خانم این رو چرا جدا
این رو همون دو دسته اول میخواد
بگیم مثل وحدت
آره مثل وحدت میخواد بگیم ما دو دسته میکنیم غیر از وجود رو، یه دسته صفات کمالی وجود هستش، یه دسته اونا که اصلا نیستن هیچ، مثل امکان که هیچ تو خارج نیست، یه دسته که مثل اوصاف کمالی وجوده، همه اینا به یک وجود متعلقن، بعد این بحث رو منتقل میکنه به یه جای دیگه، تو این میشه بعد چند چیز به وجود متعلق باشه،
این چه وحدت
یه چیزی رو باید موضوع باشی، بابا شما در مقام جواب هستی، جواب از تسلسل هستی، با این کار میخواد تسلسل رو جلوش بگیره، در دلش وارد یه بحث دیگه میشه. این میشه مفاهیم متعدد موجود به وجود واحد بشه. این بحث که بحث میشه عالی هستش خود وارد این بحث میشه.
ولی اینکه وحدت اینو چیز کرده اشاره به اون بحث خودشون نداره که
میخوام
یه وحدت با وجود یه چیزه
اونا. نه اتفاقا این عبارت اینجا از جمله جایی که فاصله میفته بود.
اون از قبلش که روشن بود ولی اینجاش که
اینجا دیگه فاصله میندازه. چون وحدت رو مثل بقیه صفات کمالی میگه مغایر هستش مفهوما ولی عین است با یه همون تصاور متعارف و معمولی باشه.
اصد بحثی شیخ نیست آخه منظورش از نور مجرد آتا اگه نیم منظورش از نور
مراد از میگه شیخش خود ملا صدرا میگه که به نظر من اصلا نور که ایشون میگه وجود منظوره
بعد با عدم بودن ما دیگه
نور وجود باشه. ما اشکال میگیریم بشه ملا صدرا میگیم ایشون نظام هستی رو تقسیم کرده به نور و ظلمت، جسم و جسمانیت و ظلمت میدونه. صدرا باز میتونم بشه در مقابل ما حرف بزن چون شارهان گفتن ایشون میگه ظلمت یعنی نور ضعیف، توجه کرد نمیخواد نور بودنشو بهره داره، لذا این توجیه جا میفته با تلاشی که شارهان نتونستن حل کنن نور و ظلمت رو، گفتن این ظلمت یعنی نور ضعیف و الا درست نمیشه. با این ترمیمی که شارعان شیخ اجرا کردن توجیه ملا صدرا قشنگ جا میافته. کسان نور دیگه میگه نه وجود بس ایشون هم همین حرف ما میزنه. بس شاهد میاره این میگه ان نفس موافق ها مثلا کذا و کذا، اینم شاهد ما بحث ماست.
با بعدی هاشم درست در میاد با بعدی هاشم حرف شیخ اجرا میتونه یعنی توجیه کنه.
نه شاهد اجرا تسکیل میکنه بعد اینجوری نیست.
شما قبول نداریم یعنی؟
نه
شما منهای عملا
ما که تو مثلا لایه‌های ذهنی مثلا شیخ شاه یه چیزی بوده
منهای عملا
رو لاغل اون کتاب چیزی که از کتابش پیداست اینجوری نیست.
اشکال صدرا واقعا همون بحث وارد
محل میشه. نه وارد نیست اینو بیان شیخ شاه نیست.